أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى وقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، عرض تسلیت ایام محضر مبارکشون در شمار بهترین یاران، یاوران، خادمان پابرکاب حضرت، اولیاء حضرت، شهیدان پایرکابشون مقدر بشیم. قسمت و روزیمون بشه معیت با حضرت، سبقت با آستان مهدویت. صلوات بعدی رو یک بارش مهدوی عنایت بفرمایید. فدیه نثار ارواح مطهر شهدا، امام الشهدا، شهدای 15 خرداد، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، توفیق رهروی راه امام الشهدا، پاسداری از آرمانهای امام الشهدا رو به همه ما عنایت بفرمایند. صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت کنید. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی مولامون امام العارفین، امام المخلصین، حضرت مولا امیر المؤمنین، خداوند متعال توفیق زیارتشون رو در دنیا و شفاعتشون رو در آخرت، قسمت و روزی ما و همه محبانشون بگردانن. صلوات بعدی رو علوی عنایت کن. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. آیه پایانی سوره آل عمران آیه 200 یکی از آیات المهدی قرآن است. در قرآن آیاتی داریم که موسومن به آیات المهدی. این آیات رو مفسران گرانقدر تا بیش از 300 آیه برشمرده‌اند، آیاتی که در پیوندی پر رمز و راز با ساحت مولای ما حضرت ولی از ارواح نافداست، موسومن به آیات المهدی. یکی از این آیات آیه 200 سوره آل عمرانه که شرط رسیدن به رستگاری و سعادت دنیا و آخرت رو برای انسان در 4 عامل معرفی می‌فرماید. می‌فرماید: ای اهل ایمان، کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا. یک، اهل صبوری و بردباری باشید. 70 آیه در قرآن دستور به صبوری میده، دستور به بردباری میده، صبر در طاعت، صبر در مصیبت، صبر در معصیت. انسان در مقابل مصائب دنیا، مصیبت دنیا، بیماری ها، گرفتاری ها، فراز و فرود ها، اهل صبوری و بردباری باشه. در مقابل طاعت پروردگار، فرامین الهی، واجبات الهی، اهل صبوری باشه، صبورانه روزه بگیره، صبورانه نماز بخونه. و در مقابل معصیت، مهمتر از همه صبر در مقابل معصیت که اشاره کردیم، یه کسانی تا مقام منا اهل بیتی هم اومدن در محضر اهل بیت، اما چون اهل ترک معصیت و بعد معصیت و سبقت بر معصیت نبودن، عاقبت کمیتشون لنگید و بیچاره شدن. امثال زبیر ها، سیف الاسلام، امثال ابن ملجم مرادی ها، اینها سوابق درخشانی داشتن، برگزیدگان یاری و یاوری در استان ولایت و امامت بودن، اما کارشون به کجا رسید؟ به خاطر اینکه این عنصر اهل صبر در مقابل معصیت نبودن. معصیت عاقبت انسان رو از ساحت امام زمانش جدا میکنه. عرضه میداریم در زیارتنامه امام حسین علیه السلام: ولا خلفنی الله انکم به ذنوبی، خداوند به واسطه گناهانم من رو از شما جدا نکنه. گناه میتونه انسان رو از امام زمانش، از امامان، از پیامبران جدا بکنه. عامل دوم و صابرو، اهل صبوری و بردباری جمعی باشید، که تفسیر امام باقر علیه السلام میفرماید صابرو عدو و کن، به صورت جمعی جامعه ایمانی جامعه توحیدی صبوری و بردباری بکنه در مقابل دشمنان دین، در مقابل تحریم هاشون، تهدید هاشون، دشمنی هاشون، کینه ها و خصومت هاشون، صبورانه صبر رو از کف نده جامعه دینی. عامل اول صبوری فردی، عامل دوم صبوری جمعی، عامل سوم و رابطه، رابطه برقرار کنید. امام باقر علیه السلام دو تفسیر براش بیان کردن، رابطه علا من یقتدون به، رابطه برقرار کنید با کسانی که باید بهشون اقتدا بکنید، انبیا، اوصیا، امامان، در عصر غیبت نائبان امام از ارواح نافدا در مقام زعامت و رهبری امت، اونهایی که واجد شرائطن. هر عصری از حجت خالی نیست، عصر غیبت از حجت خالی نمیمونه. الا من یقتدون به اون کسایی که باید اقتدا بکنید رابطه رو برقرار بکنید. شما ببینید رمز تمام عزت ما، نصرت ما، پیروزی ما در جهان در حقیقت یه رابطه بین امت و مقام زعامت حضرت امام برقرار شد. ایام 15 خرداد و بزرگداشت رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یه رابطه رو برقرار کرد امت با مقام زعامت، با کسی که باید بهش اقتدا میکرد، با کسی که حجت زمانش بود، با کسی که اتمام حجت از جانب امام عصر ارواح نافدا بود. یک قیام بی نظیری برپا شد، یک حکومت بی نظیر. رفقا ما کنار دریاییم، عظمت این انقلاب رو هنوز هیچ کداممون متوجه نشدیم. به این که قرار است زمین ساز ظهور امام از ارواح نافدا باشد، از ما ایرانیان در روایات این گونه یاد میکنن، الممحدون لقیام المهدی، زمین سازان قیام مهدی، او قیام جهانی که آرزوی 124,000 پیامبر الهی بوده، آرزوی تمام خوبان و امامان بوده. خدا رو بی نهایت شو که این منت رو بر سر ما گذاشته، این نعمت رو به ما ارزانی داشته که ما زمین سازش باشیم. و حضرت هم که ظهور می‌فرمایند بدنه اصلی سپاهیان حضرت رو ایرانیان از ایران زمین، مؤمنان راستین، اصحاب المهدی و انصار المهدی تشکیل خواهند داد. خب بله، این هزینه داره. تمام دشمنان در تمام دستگاه ابلیس، شیاطین جن و انس بسیج میشن این روند رو به هم بزنن. قرار تسریع بکنه ظهور امام زمان رو حکومت اسلامی ما، که در صدرش مثل حضرت امامی که ذوب شده در قرآن و اطرت و مهدویت و تمام دار و ندارش اتصال با ساحت امام از ارواح نافداست. او رابطهش رو برقرار کرده، مردم با او رابطه برقرار کردن. یه چنین عزت و عظمتی رو شاهدی. یه دستگرمی بوده برای یه نمونه، مدل کوچکی از برپایی دولت کریمه مهدوی و سختی هایی که در راهه. همه اینها رو باید پشت سر بذاریم، از بوته امتحانات سربلند بیرون بیاییم تا یاران حضرت به حد نصاب برسن. قربال میشیم، بله، بوته های آزمایشات سخت، سختی ها، گرفتاری ها، تهدید ها، تحریم ها از همه سو میباره، فتنه های داخلی، منافقین داخلی، مافیای اقتصادی داخلی، همه اینها رو داریم، باید پشت سر بگذاریم. رابطه ما با ساحت امامت و ولایت و مهدویت و در عصر غیبت زعامت تو دل تمام این سختی ها باید قوی تر بشه، مستحکم تر بشه، دشمن نتونه این رابطه رو قطع بکنه. رابطه الان من یقتدون به، دوم رابطه امامکم المنتظر، رابطه خودتون رو تقویت بکنید با امام منتظرتون، خودتون رو تجهیز کنید، آماده کنید برای یاری و یاوری امام منتظرتون. و تقوا الله، و در این برقراری رابطه تقوا پیشه بکنید، تقوای فردی، تقوای خانوادگی، تقوای اجتماعی، لعلکم تفلحون، باشد که به سعادت دنیا و آخرت، رستگاری دنیا و آخرت برسید. کلید واژه رابطه ای آیه رو در شمار آیات المهدی قرار میده. رمز تمام عزت ها و برکت ها و سعادت ها برقراری ارتباط با ساحت حجت معصوم زمان نبی خدا و ولی خدا بوده. رمز تمام هلاکت ها در طول تاریخ بشری قطع رابطه با ولی خدا و نبی خدا بوده. بیم یه سری توی تاریخ بزنیم، یه گشت و گذاری در تاریخ بکنیم. امت موسوی که خداوند متعال بیش از 420 آیه به حضرت موسی کلیم الله اختصاص میده، بیشترین آمار رو داره در میان پیامبران 25 گانه ای که در قرآن خداوند رحمان نامشون رو ذکر میفرماید، بیشترین آمار آیات رو حضرت موسی کلیم الله و داستان امت موسوی است که برای امت ما و ملت ما که گام گذاشته در ساحت دین یاوری و امام یاوری و قرآن یاوری خیلی الگو داره، خیلی عبرت داره، خیلی باید عبرت بگیریم از امت موسوی. فقط دو نمونش رو عرض میکنم که این رابطه مشخص بشه. دو تا شخصیت رو داریم در مقابل حضرت موسی کلیم الله. یکی شخصیتی است به نام حزقیل، به نام مؤمن آل فرعون، پسر عموی فرعونه، خزانه‌دار فرعونه، مورد اعتماد فرعونه. بگیم شخصیت سوم امپراتوری مصر و بارگاه فرعونه بعد از فرعون و هامان، حزقیل شخصیت سومه. تمام کلید تمام خزانه های فرعون دست اوست، چون مورد اعتماده، مورد اعتماد ترینه. بعد این جناب حزقیل رابطش رو با نبی خدا برقرار میکنه، کجا میرسه؟ مؤمن آل فرعون میشه، به مقام به فیض شهود و شهادت میرسه، هم خودش هم خانوادش. بعد توی روایات داره یکی از کسانی که به عنوان اهل رجعت نام برده شده بر میگرده، در رکاب امام زمان از سرداران و نقش‌آفرینان خواهد بود، همین مؤمن آل فرعون جناب حزقیل و خانوادش. نمره مهدی یاوری خودشون رو پیشا پیش گرفتن، آفرین مرحبا به اینا میگن از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. آقا رابطه رو برقرار کرد، به کجا رسید؟ حالا اشاره میکنم به داستانش انشاءالله. اما نقطه مقابل قارونه، رابطه حسبی و نسبی داره با حضرت موسی کلیم الله. حزقیل پسر عموی فرعون، قارون پسر عموی حضرت موسی کلیم الله. در شمار نخستین ایمان آورندگان هست، در بعضی روایات گفتن آگاه ترین به تورات، به کتاب آسمانی، اهل انس با کتاب آسمانی هست. اما از یه جایی به بعد رابطهش رو با نبی خدا ولی خدا حجت معصوم زمان قطع میکنه، کم کم زاویه میگیره. عاقبت فلاکتبارش به جایی میرسه، دنیا زده میشه، ثروت زده میشه، کارش به جایی میرسه که تهمت میزند به پیامبر اولوالعزم الهی حضرت موسی کلیم الله، تهمت زناکاری. کارش به جایی میرسه نمایش جنون‌آمیز ثروت توی جامعه برپا میکنه که خداوند رحمان میفرماید 40 مرد نیرومند باید کلید گنجینه هاش رو، گنجینه های طلا و نقرش رو 40 مرد نیرومند جابجا میکرده. حالا اینکه چجوری به این ثروت رسیده، حالا داستان مفصلی است، دو تا احتماله، نمیخوایم وارد حاشیه‌ها بشیم، سریع میخوایم بگذریم. این دو تا شخصیت رو مقابل هم، عاقبت به جایی میرسه نفرین نبی خدا شامل حالش میشه، زمین او رو و تمام کلید گنجینه هاش رو یک جا فرو میبره. عاقبت به خیری ها، عاقبت به شری ها، رویش ها، ریزش ها، خیلی عجیبه. در زمان ظهور امام عصر هم امام صادق علیه السلام میفرماید، وقتی که حضرت ظهور میفرمایند، خرج من امره من کان یرا انه من اهله، کسانی که گمان میرفت بهترین یاران و یاورانش باشن از یه جایی به بعد از امر ولایت خارج میشن، مقابل امام سینه سپر میکنن، قارون صفتن. و دخل فیه شبه عبدت الشمس و القمر، نقطه مقابل، رویش های شگفت انگیز، کسانی وارد امر ولایتش میشن دین و آینشون مثل ماه پرستا و خورشید پرستا بوده، یک اون ماهواره پرست بوده، پای کانال های ماهواره ای تمام دین و ایمانش رقم خورده، روشش، منشش، حتی پوششش، آرایشش، همه رو از ماهواره ها شدن خدای دلش. یه شبه عبدت الشمس و القمر، شبیه ماه پرستا دین و آینش بوده. اما یه مرتبه فطرتش بیدار میشه، میپیونده به ساحت حضرت، توبه میکنه، استغفار میکنه، استقامت ایمانی نشون میده و در این راستا ثابت قدم میمونه. وقتی که حضرت موسی کلیم الله اومدن طرف فرعون، اذهب الی فرعون انه تقا، پاشو برو به سوی فرعون، او طغیان کرده. فرعونیان رو دعوت کردن به دین خدا. خب فرعون و هامان اینها مقابله کردن، بلافاصله تهدید کردن، محاکمت میکنیم، تو رو میکشیم، تمام پیروانت رو میکشیم. اینجوری رابطه شون رو قطع کردن با نبی خدا. اما جناب حزقیل زیرکه، 15 سال وقتی که حضرت موسی در بارگاه فرعون و قصر فرعون بوده، او رو زیر نظر داشته. یک تمایل قلبی و ایمان قلبی به حضرت موسی کلیم الله داره که این انسان پاک وارسته است، هیچ دروغی از او شنیده نشده، نجابت داره، صداقت داره. وقتی که میبینه حکم قتلش رو صادر کردن، میاد جلو شروع میکنه مجادله کردن با فرعون و هامان و فرعونیان. میگه یک جوان در نهایت نجابت و صداقت رو که شده رسول فطرت ما و داره ما رو با آنچه که فطرت ایمانی ما، توحیدی ما گواهی میده، به یگانگی خدا داره دعوت میکنه، به این جور میخواهید بکشید. یه مرتبه فرعون میبینه عجب رو دستی خورده. حزقیل پسر عموش، مورد اعتمادش، خزانه دارش مقابلش ایستاده، داره میگه غلط میکنید که شما نبی خدا رو حکم قتلش رو صادر میکنید. 17 آیه خداوند رحمان در سوره غافر اختصاص دادن به همین حزقیل مؤمن آل فرعون، بدون اینکه نامش رو ببرن. نام حزقیل توی قرآن نیامده، معروف به مؤمن آل فرعونه. آقا آنقدر مقابل اینها می ایسته، در حقیقت جان خودش رو سپر بلای نبی خدا میکنه. خیلی شگفت انگیزه، اصلا از آل فرعون است، از بنی اسرائیل هم نیست، بگیم هم طایفه و هم قبیله خود موسی بوده، تعصب مثلا طایفه‌گری او رو به میدان آورده. جایگاهش هم بی‌نظیره، میدونه همه جایگاهش که به خطر میفته هیچی، به جای حکم قتل موسی حکم قتل او رو خواهند داد، اما میایسته. عجب، آفرین بر تو، مرحبا بر تو، آفرین به زلالی ایمانت و به استقامت ایمانیت جناب حزقیل مؤمن آل فرعون. حضرت موسی کلیم الله فرصت پیدا میکنه که سریعا از اون محفل خارج بشن. جان نبی خدا در امن و امان میمونه، جان سالم به در میبرن، چون جناب حزقیل جانش رو فدا میکنه. حکم قتل جناب حزقیل رو میدن، همونجا فرعون عصبانی میشه، حکم قتلش رو میده، خیلی جانسوز او رو به شهادت میرسونن. این میشه جناب حزقیل. از تمام دنیا، از تمام خواسته های دلش، هوا، از تمام وسوسه های شیطانی میگذره، از دنیا و هوا و شیطان میگذره، در فدای رابطه با نبی خدا و خدا میکنه. به این میگن اومدن صادقانه به محضر دین خدا و ولی خدا و نبی خدا. چند روز بعد خانواده او، معروف به سبانه ماشته، سبانه آرایشگر دختران فرعون بوده، فرعون پسر نداشته که حضرت موسی رو هم میخواست به پسرخواندگی پرورش بده و قبول بکنه، اما دختر داشته، چند تا دختر داشت. آرایشگاه حرمسرای فرعون، آرایشگر دختران فرعون و همسران فرعون، چند روز قبل همسرش رو مظلومانه به شهادت رسوندن جناب حزقیل رو. او هم در نهان قلبش ایمان داره به نبی خدا، اما پنهان میکنه. فراخوان میشه برای آرایشگری دختر فرعون، در حین آرایشگری شانه از دستش میفته، شانه رو برمیداره، نام خدا رو بر زبان جاری میکنه، بسم الله میگه. دختر متکبر و شیطان زده فرعون دست او رو میگیره، میگه به خدایی کسی غیر از بابای من اعتقاد داری؟ اونجا ایمانش رو رو میکنه، میگه من به خدایی کسی ایمان دارم که پدر تو فرعون یکی از آفریدگان اوست، اراده بکنه تمام قدرت رو میکنه تو جان بابا فرعون رو میگیره. من ایمان دارم به خدایی الله جل جلاله، رب المشرق والمغرب، لا اله الا هو، برو میاره پیش فرعون، همونجا محاکمه برگزار میشه. و اینکه صلابت ایمانی این مادر رو در هم بشکنه. حالا توی روایات داره هم سبانه ماشته، هم فرزندانش و هم همسرش مؤمن آل فرعون، اینا در شمار مهدی یاورانن، رجعت میکنن، پای رکاب امام زمان افتخار آفرینی میکنن. و اینکه صلابت ایمانی این مادر رو در هم بشکنه، میخواد از نقطه ضعف او که عواطف مادرانش به فرزندانش هست استفاده کنه. سریع میگه که اون کوره مسی رو بیارید. یه کوره مسی داشته، این رو حرارت میدادن ذوب میشده، هیزم میریختن درش، وقتی زغاله ها ذوب میشده این خود کوره هم مذاب میشده، شخص رو میانداختن داخلش. میگه چهار فرزند حزقیل رو بیارید، چهار فرزند همین مادر رو، از بزرگ به کوچک. میگه جلوی چشمان مادر بیاندازید داخل این کوره مسی، این فریاد و زجه فرزندانش رو بشنوه تا برگرده به خدایی من ایمان بیاره و اعتراف کنه. او چهار فرزند جناب حزقیل و سبانه ماشته جلوی چشمان مادر آتش زده میشن، خاکستر میشن، این صدای زجه هاشون رو میشنوه اما از صلابت ایمانش دست بر نمیداره. اینجوری یک دله باید بری محضر ولی خدا و نبی خدا، که دیروز عرض کردم وقف تمام جان و مال و دار و ندار در محضر ولی خدا امام زمان، اینو از ما خواستن. میگه وقتی که نوزاد شیرخوارش رو خواستن از آغوشش بکشن، خب سه فرزندش رو جلوی چشمش آتش زده بودن، خاکستر کرده بودن، یه نوزاد شیرخواره‌ای داشت، اینو صرف به سینه چسبانده بود، وقتی داشتن از سینهش میکشیدن، پیامبر میفرماید که یک لحظه به ذهنش خطور کرد که یه اعتراف ظاهری به خدایی فرعون ملعون بکن، جان این نوزاد رو نجات بده. میگه یه مرتبه به اذن الله، حدیث پیامبره، این نوزاد به سخن آمد، صدا زد انک علی الحق یا امه، اصبری یا امه، تو بر راه حق و حقیقتی صبوری کن مادرم، این امتحان رو هم پشت سر بگذار، اصبری یا امه، صبوری کن مادرم. میگه اونجا صبوری کرد، این نوزاد رو هم انداختن آتش زدن خاکستر کردن، خود سبانه ماشته رو در اون کوره انداختن آتش زدن خاکستر کردن. پیامبر میفرماید شب معراج دیدم از یک نقطه ای از زمین بوی خوش عطری به مشام میرسه بی نظیر. گفتم جبرائیل این نقطه زمین چه خصوصیتی داره؟ گفت اینجا جاییه که خاکسترهای سبانه ماشته و چهار فرزندش رو به زمین ریختن. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید این بانو و همسرش و فرزندانش، اینا خانواده این که بر میگردن برای یاوری امام زمانن، چون نهایت درجه اخلاص و صداقت رو نشون دادن در این راه. بعد نقطه مقابل قارون، که وقتی میبینه فرعون خزانه‌دار خودش رو از دست داده، یه شکستی برای اوست، مورد اعتمادش، بازوی توانمندش، به موسی پیوسته، خانواده او در این راه به شهادت رسیدن، شروع میکنه که به هر حال موشک جواب موشک، یارگیری از میان یاران حضرت موسی. یه مدتی که میگذره بررسی میکنه در میان یاران، میبینه قارون خیلی میل به ثروت دنیا داره، دنیا زده است، افرادی رو میفرسته مرتب، از قارون دعوت میکنه که تو بیا توی حزب ما و دار و دسته ما. کم کم قارون زاویه میگیره، یه مرتبه میبینی قارون شد اومد جای حزقیل، شد خزانه دار فرعون. اما یه زمانی خزانه دار فرعون میشه که چند سباه بعدش اون تعقیب و گریز لشکریان فرعون دنبال بنی اسرائیل دریای نیل شکافته میشه. آخرین نفری که در معیت نبی خدا از دریای نیل خارج میشه، آخرین نفر در معیت فرعون وارد دریای نیل میشه. به اذن الله و معجزه الهی تمام این امواجی که صخره آسا کنار رفتن، موسی و بنی اسرائیل، اونهایی که در معیت امام نور بودن جان به سلامت بردن، اینهایی که در معیت امام نار بودن، در معیت فرعون بودن، تمام این امواج آوار میشه رو سرشون، خفه میشن. آقا تمام ثروت فرعون و تمام خزینه ها گنجینه ها میرسه به قارون. بعد از اینکه حضرت موسی کلیم الله به بنی اسرائیل بر میگردن، از قارون میخوان آقا این گنجینه ها متعلق به تمام مردمه، فرعون بالا کشیده، اینا رو برگردون. این سینه سفر میکنه مقابل نبی خدا، شاخ میشه. عجب. به جایی میرسه که برای اینکه اینها رو در اختیار نگذاره، یه توطئه ای میشینه، یک زن نانجیب آلوده ای رو پول بهش میده، میگه وقتی موسی داره احکام الهی رو میگه، وقتی که رسید، وقتی که داره احکام مجازات زناکار زنای محسنه رو میگه، تو یه مرتبه بلند شو بگو من شوهر دارم، موسی با من ارتباط داشته، العیاذ بالله. تا اینجا هم پیش میره، همه راه ها رو میره، موفق نمیشه. عاقبت یک نمایش جنون‌آمیز ثروتی میخواد به نمایش بگذاره، به همه بگه که من دارم، هر کس به من بپیونده از این ثروت ها بهره‌مندش میکنم. یه آرایشگیری میکنه، یه حزبی تشکیل میده در مقابل نبی خدا، که اون روز حضرت موسی کلیم الله نفرینش میکنه، میگه زمین دهان باز میکنه تا مچ پای او رو میگیره، شروع میکنه تحقیر نبی خدا، میگه یه زمان اومدی عصا انداختی، عصا رو تبدیل به اژدها کردی، یه عده‌ای رو دنبال خودت راه انداختی، خیال کردی الانم اون زمانه که فریب تو رو بخورن. حضرت دوباره نفرینش کرد تا زانوی او در زمین فرو رفت، دوباره نفرینش کرد تا شکم، دوباره نفرینش کرد تا زیر چانه. توی روایت داره آنقدر وقیح بود و آنقدر جسور که تا اینجا زمین گرفتش داره به نبی خدا دشنام میده، ناسزا میگه، بد و بیرا میگه. وقتی که دیگه اینجا رسید و دید، اونجا صدا زد موسی دستم به دامنت بگو زمین منو رها کنه، نه دیگه تمام شد، حجت تمام شد. زمین او و تمام کلیدهای گنجینه هاشو فرو برد. میگه اونهایی که قبلش میگفتن پاشیم بریم به قارون بپیوندیم، دنیای ما آباد میشه، چقدر ثروت داره، میگه همه اونا گفتن خدایا غلط کردیم، خوب شد ما نپیوستیم به قارون، وگرنه ما هم در شمار هلاک شدگان بودیم. این دو شخصیت قارون و حزقیل رو ببین، مصداق اینه، یکی رابطه شو با نبی خدا خالصانه صادقانه برقرار کرد، به اوج شهود و شهادت رسید، در بلندای افق دولت کریمه مهدوی هم تشریف فرما میشه، خداوند بهش اذن میده، رخصت میده، خودش و خانوادش حماسه آفرینی میکنن. قارون هم یه چند سباهی رابطه خودش رو با نبی خدا قطع کرد، خسرت دنیا ولی آخره، هلاک شده دنیا. آقا قاعده رو دریاب، معادلات قرآنی رو دریاب، طبق این معادلات ما باید زندگی بکنیم، یک دله کنیم که میخواییم در محضر خدا و دین خدا و ولی خدا خدمت بکنیم، یا در غیر این مسیر خدمتگزار هوای نفسمون باشیم، خدمتگزار دنیا باشیم، خدمتگزار شیطان باشیم. یک دل باید کرد. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خیار و امتی قوم لیس لهم هم الا امامهم، برگزیدگان امت من بالاترین هاشون، عالی ترین هاشون، بهترین هاشون، خیار و امتی، قوم، گروهی هستن، لیس لهم هم، هیچ هم و غمی ندارن الا امامهم، جز امامشون، اینا برگزیدگان امتن، معادلات قرآنی رو گرفتن. اساره تاریخ بشری معادلش همینه که خدمتتون عرض کردم و قرآن به ما میرسونه. اگر در معیت و حمایت و اطاعت و ولایت نبی خدا و ولی خدا وارد شدی، به سعادت دنیا و آخرت میرسی. به میزانی که فاصله میگیری، قطع رابطه میکنی، سید شیطان خواهی شد قطعاً. شاید فاصله گرفتن ما از آستان ولایت و امامت اختیاری باشه، اما این که به دام شیطان بیفتیم، این دیگه قطعیه. چه خواسته چه ناخواسته، فاصله بگیریم از آستان ولایت و امامت، سید شیطان، هواهای نفسانی و جاذبه های دنیایی شدیم. این اصاره قرآنه، این معادله قرآنی رو گرفتن، بر اساس این معادله هی ثابت قدم تر شدن، یک دل کردن، یه دیگه مذبذبینه و این ذالک نیستن. گاهی طرف دنیا، گاهی طرف امام، گاهی طرف هوای نفسانی و معصیت، گاهی طرف ولایت و امامت. نه، یک دل کرده. روایت چقدر زیباست، ده بار بخونیم جا داره. فرمود خیار و امتی قوم لیس لهم هم الا امامه. برگزیدگان امت من اونایی هن که دیگه یک دله کردن با امامشون، هیچ هم و غمی جز امامشون ندارن. آقا رسیدیم به این سطح یا نه؟ آقایی یه مرتبه میگه آقا یه بازی فینال جام جهانی داره برگزار میشه، آقا جوانامون هم و غمشون میشه که یک دقیقه این بازی رو از دست ندن. خودشون هم میگن بازی فوتباله، بازیه، سر تا اول تا آخرش بازیه. آقا نگاه میکنی شهر خلوت شد، مغازه‌ها بسته شد، اصلا شهر تعطیل شد، همه رفتن پای رسانه، این فینال یک دقیقه شو از دست ندن. بازی رو چقدر جدی میگیریم، بازی های عالم رو. اما جدی ترین جدی عالم رو که برقراری ارتباط با ساحت ولایت و امامت و مهدویت بعضی وقتا بازی میگیریم، بازی ترین بازی های عالم رو جدی میگیریم، جدی ترین جدی های عالم رو بازی میگیریم. آقا اینجا سخن از مرگ و زندگی است. یعنی ارتباط ما با ساحت ولایت امامت و مهدویت برقرار نشه یا ضعیف باشه، مرگ دینی ما، معنوی ما، عرفانی ما، مرگ قلب ما، عقل ما، اخلاق ما قطعیه. صحبت مرگ و زندگیه، بازی گرفتی. صحبت سعادت یا هلاکت است، صحبت عاقبت به خیری یا عاقبت به شری است، صحبت جهنم یا بهشت است. اینه که باید اهل سبقت و آستان مهدویت بشیم. ما این ده روز از تمام عزیزان، خواهران و برادران بزرگوارم، مسئولان مسجد مقدس جمکران، اصحاب رسانه که انشالله میخوان این فیض این منبر رو در کنار محراب مسجد جمکران انشالله کشوری کنن، جهانی کنن، پخش بشه، کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم. روز آخریست که بنده در خدمت عزیزان هستم. بحث ما توی ده جلسه بود ضرورت سرعت و سبقت به آستان مهدویت. جنبندی بکنم با این آیه و روایت، جنبندی سخن بشه. یه آیهی داریم در قرآن میفرماید و من دخلهو کان آمنا. مقام و ابراهیم و من دخلهو کنه آمنا. میگه سعی بکنید شما هم به مقام ابراهیم برسید، ابن رحیم، پدر مهربان موحدان عالم. این مقام ابراهیم رو هر کسی داخل این مقام بشه، به این مقام برسه، در دنیا و آخرت در امن و امان خواهد بود. دین ما، ایمان ما، دنیای ما، آخرت ما در امن و امان خواهد بود اگر ما هم رهرو راه انبیاء الهی مثل حضرت ابراهیم باشیم، به مقام بندگی او برسیم. بعد امام صادق علیه السلام در تأویل این آیه که اشاره به باطن آیه است، باطن آیه می‌فرماید فمن بایعه، هر کسی که موفق بشه بیعت بکنه با امام زمانش، و دخل معه، در معیت او و همراهی او باشه، به هر آنچه که امامش وارد میشه او هم وارد بشه، از آنچه که امامش دوری میکنه او هم دوری بکنه، و مسح علی یدهی، به جایی برسه دستش به دست امامش برسه، سیر و سلوکش در دست امامت و ولایت باشه، و دخل فی عقد اصحابه، و در شمار اصحاب و یاران امام زمانش در بیاد، کان آمنا، او همون شخصیه که به مقام ابراهیم رسیده و در دنیا و آخرت در امن و امان خواهد بود. چی داره میگه این آیه و این روایت امام صادق علیه السلام؟ میگه با تمام وجودتون سرعت و سبقت بگیرید به بیعت با امام زمانتون، بیعت با مهدویت، ولایت او، حمایت او، اطاعت او، همراهی با او، معیت با او، هر آنچه که فرمان دادن بهتون از آستان ولایت و امامت قاطعانه همون رو بگیرید. هر آنچه که نهی کردن با تمام وجود و جدیت ازش دوری بکنی تا به سعادت دنیا و آخرت برسید. ذکر عالم، ذکر آدم یا علی، ذکر آدم تا به خاتم یا علی. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. انشالله امروز که روز 20 ماه مبارک رمضان و وارد دیگه دهه سوم میشیم، دهه سوم رفقا، خواهران، برادران، سروران، نورانیان، گرامیان، عاشقان امام زمان، یه موضوعیت و خصوصیتی داره در سیر و سلوک رحمانی ما. داره پیامبر دهه آخر دیگه رخت خواب رو جمع میکرد، یعنی دیگه خواب رسمی نداشتن. ده روز آخر ماه مبارک رمضان رو معتکف مسجد میشدن که خوشبختانه از همه عزیزانی که دستن در کار بودن، از تولیت محترم آستان مقدس جمکران، تمام مسئولان و مدیران کمال تشکر رو دارم، برای اولین بار اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان رو برپا میکنن. بعضی از عزیزانمون میبینم چهره ها آشناست، فرمودن معتکفانی هستن که آمدن برای اعتکاف دهه آخر. انشالله همین در جوار مسجد مقام، انشالله زیر سایه ولایت شامخ، هدایت و تربیت و تبابت امام زمان، انشالله نائب خودتون رو نائب بدونید از جانب تمام محبان امام زمان در اقصی نقاط جهان. خیلی ها دلشون میخواد آرزوی یک لحظه نفس کشیدن در این مسجد مقدس رو دارن، قسمت و روزی شد نمیشه. انشالله نائب باشید، نائب و زیاره باشید. و اگر احیاناً پرده ای کنار رفت در خواب و بیداری، او چهره نورانی رو دیدی، سلام محبان رو بهشون برسونید. خوشا به حالتون که برگزیده شدید در مسجد امام زمان، مسجدی که همتراز کعبه شده با نظر شامخ ولایت امام زمان. فرمود کسی که نماز امام زمان توی مسجد بخونه انگار در دل خانه خدا نماز رو به جا آورده. قدر خودتون رو بدانید. یک تنه نرید، فردی نرید، نیت کنید از جانب تمام محبان امام زمان، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت، هر کسی که سر سوزنی از این محبت رو داشته، داره و خواهد داشت، رنگ و بوی امام زمانی بدید به اعتکافتون. به این سنت نبوی دارید اقتدا میکنید، خوشا به حالتون. انشاءالله مورد عنایت ویژه امام عصر واقع میشه. بقیه هم هر جایی بودن معتکفان رو دعا کنن، قوت پیدا بکنن، نیرو پیدا بکنن، انشالله انگیزه و نشاط پیدا بکنن. به عالی ترین صورت این اعتکاف رو شما نمایندگان جامعه شیعه و محبان امام زمانید، استغفار میکنید به نیابت از محبان باشه، نماز میخونید نماز مستحبی به نیابت از تمام محبان باشه، قرآن میخونید به نیابت از تمام محبان باشه. شما برگزیدگان محبان امام زمانید، قدر خودتون رو بدانید. در آستانه شبهای قدریم، شب قدر دوم، شب 21 هم رسید. میدونید که دیگه امشب شب حسب و اضافه است. تنها یک نفر توی عالم وجود قدرت حسب و اضافه داره در تقدیرات ما و برنامه سال آینده ما، و اون هم مولا و حضرت مهدی فاطمه است. ولاغیر شب 19 تقدیرات سال ما نازل میشه به قلب مطهر امام عصر ارواح نافدا. شب 21 شب حذف و اضافه است، یعنی یه دعای خیلی بدرقه راه ما بکنه امام زمان، قدرت حذف و اضافه داره. تقدیر معصیت رو از ما برداره، تقدیر طاعت محض، تقدیر زیارت، زیارت عتبه تالیا، زیارت نجف اشرف. انشالله نجف اشرف امسال برامون مقدر بشه، مقابل ایبون طلای امیرالمؤمنین عرض ادب کنیم. ذکر عالم، ذکر آدم یا علی، ذکر آدم تا به خاتم یا علی. یا علی ذکر تمام اولیا، یا علی ذکر تمام انبیا، یا علی ذکر تمام اولیا، یا علی ذکر مدام مهدی است، قربونش بشه. یا علی ذکر مدام مهدی است، یا علی ذکر قیام مهدی است. یا علی مهدی غریب و بی‌کس است، یا علی مهدی غریب و بی‌کس است، جان زهرا دوره غیبت بس است. آجانمون چقدر امید دارن که شبه های قد تمام هم و غم ما تعجیل فرج آقا جانمون باشه، یک دله بشیم، ثابت قدم بشیم، اجتماع قلوب پیدا بشه بر ولایت حضرت، بر اینکه مضطرانه حضور حضرت رو طلب کنیم از خدا. یا علی مهدی غریب و بیکس از جان زهرا دوره غیبت بس است. یا امیر المؤمنین اجاز کن، خود بیا قفل فرج را باز کن. یا علی حکم فرج امضا نما، شاد قلب حضرت زهرا نما. یا علی گویید خیل شیعیان، تا بیاید مهدی صاحب زمان، تا بیاید مهدی صاحب زمان. رمز ورود ما به شبهای قدر، رفقا نام نامی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فرمودن حقیقت شب قدر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میخواییم به آستان ولایت، امامت و مهدویت وارد بشیم و ثابت قدم باشیم، باید دعای خیر مادر بدرقه راهمون بشه. شنیدید یه کسی خیلی موفقه، میگن رمز موفقیتش یه، میگه این دعای مادر پشت سرشه. استقامت در آستان ولایت و امامت و مهدویت دعای مادر رو میخواد. اینکه چون روز آخر حضور بنده در این مجلس و محفل هم هست، میخوام دلها رو ببرم محضر حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر. رمز ورود ما به حقیقت شب قدر، به نورانیت شب قدر، به آستان ولایت و امامت و مهدویت باشه. ما فاطمه جان در دو جهان دل به تو بستیم، مادر. ما در دو جهان دل به ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم. نمیگیم شیعیان شما هستیم، خیلی ناقابلیم، خیلی فاصله داریم تا مقام شیعی. محبان تو هستیم، نظر کن ز عنایت به فردای قیامت، هم به فردای قیامت، هم به دنیای ما، هم به لحظه لحظه ما، هم به ورودی شب قدر ما. دعای خیر مادرانتون رو بدرقه راهمون کنید. فرمود هر کسی که میخواد بهترین صله و هدیه رو به مادرمون حضرت زهرا بده، صله و هدیه‌ای که قابل باشه توی عالم، اشکهای حسینیش رو هدیه بده به محضر مادر. تنها صله و هدیه‌ای که توی عالم قابلیت داره، مادر میپذیره و مورد عنایت قرار میده، اشکهای حسینیه. چه معادله عجیبیه، اشکهای حسینی. بذار اول یه سری ببرم شما رو کربلا، بودی قتلگاه. شمر بر روی سینه‌اش بنشسته بود مرد و استخوان سینه‌اش بشکسته بود. بعد امام صادق علیه السلام میفهمد تمام این صحنه‌ها در مرآ و منظر مادرمون حضرت زهرا بوده. به اذن الله کنار گودی قتلگاه حاضر بودن مادرمون حضرت زهرا. امان از نعل‌های تازه بزده یا صاحب از زمان، قربونت بشم، معذرت میخوام آجان. مضطریم به خدا قسم، بیچاره ایم، گرفتاریم، محتاج نظر شامخ ولایت و عنایت شمایی، محتاج دعای خیر شما و مادر شمایی. امان از نعل‌های تازه بزده، انشاءالله کنار گودی قتلگاه عرض ادب کنیم. امان از نعل‌های تازه بزده، امان از استخوان‌های شکسته. مولامون امام عصر می‌فرمان در زیارت ناحیه، تا آخرین لحظات، حتی اون لحظاتی که دیگه عرق مرگ بر پیشانی مولامون ابی عبدالله نشسته بود، نفسها به شماره افتاده بود، با تمام وجود نگران خیمه ها بودن، نگران اهل حرم بودن. این نیمه نگاه بیرمقشون رو باز میکردن طرف خیمه ها نگاه. امان از اون لحظه ای که شمر ملعون دستور داد آتش به خیمه ها بزنن. یه نیزه شکسته ای رو به زحمت همایل کرد، صدا زد یا شیعت آل ابی سفیان، شما که مسلمان نیستید، شما که شیعه ولایت و امامت نیستید، شما پیروان ابو سفیانید، اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید، جوان مرد باشید. میگه یکی اومد جلو گفت راست میگه حسین، رسم نیست توی عرب جلوی چشمانش مرد زنده باشه و جلوی چشمانش خیمه هاش رو آتش بزنن، اهل و عیالش رو جسارت کنن، به اسارت ببرن. اول دستور بدید حسین رو بکشن، راحتش کنید، بعد به خیمه هاش حمله کنید، خیمه هاش رو آتش بزنید. این همون لحظه ایه که هر کسی که هر حربه ای که داشت، نیزه دار با نیزه میزد، شمشیر دار با شمشیر. اونایی که حربه ای نداشتن دامنشون رو برستن کردن، بر بدن عزیز فاطمه زدن. یا صاحب الزمان، میخوام بگم یه کسی نبود توی کوچه های بنی هاشم صدا بزنه نامرد مردم علی حیدر کرار داخل خانه است. این ناموس علیه، یگان دختر رسول خداست، این فاطمه زهراز پشت در. اگر میخوایید خانه رو آتش بزنید، در سوخته رو بر پهلوی او بزنید. اول دستور بدید علی رو بکشن. علی حی و حاضر، صحنه رو داره میبینه. باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدن. یاس را در پیش چشم لاله ها آتش زدن. یا صاحب الزمان، آتش افروزان گلچین مادرت را در میان شعله ها، در میان موج خون با محسنش از زویدای جن صدا بزن. یا زهرا، الهی به فاطمت الزهراء، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، وکفنا یا غازی الحاجات، و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش را از هممون راضی و خوشنود بگردان. دعا و استغفار سحرگاهیش به ویژه در شبهای قد، بدرقه راه ما و همه دلدادگانش بگردان. لحظه ای و کمتر از لحظه ای در دنیا و آخرت، ما را از آستان قرآن و اطرت، از آستان مهدویت جدا مفرما. توفیق سرعت و سبقت به آستان مهدویت، خدمتگزاری خاضعانه و خالصانه به ساعت مهدویت و همه ما عنایت بفرما. توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، بهره از هدایت و تربیتش، بهره از اخلاق و اخلاصش، شهادت پای رکابش، روزی ما و همه مشتاقانش بگردان. رهبر فرزانه و عزیزمون، نائب الامام و حجت الاماممون، لحظه به لحظه بر عافیت و سلامتش، بر اقتدار و عزت و عظمتش در مقابل دشمنان قرآن و امام زمان بیفزای. جوانان ما، دختران و پسرانمون، از جمیع فتنه های آخر الزمانی، از جمیع انحراف های شیطانی و نفسانی مسون و محفوظ بدار. امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب، تربیت جوانانمون به بهترین وجه کفایت بفرما. خدایا دشمنان امام زمان، آل سعود جنایتکار، داعشی های جنایتکار، صهیونیست های جنایتکار نیست و نابود و هلاک بگردان. خدایا اموات و گذشتگانمون، شهدا، امام و شهدا، جمیع اموات و گذشتگان، از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان، از سائم مهمان خان احسان و کرم مولامون امیر المؤمنین بگردان. یاد کنید شهدا، امام و شهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان، از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه تمام. السلام.